در واقع فسخ یک عقد دیگر است.
میگم از اول گفت فسخ الله عقدان، معناش همینه. البته فسخ یک عقد چون اثر شرعی داره نیاز به مثبت داره، یعنی مثبتی میخواد، باید یه چیزی بیاد که اون فسخ رو به عنوان یک اثر شرعی برش دلالت بکنه. و همینجوری بدون این که مثلا لفظی به کار برده بشه معلوم نیست فعل کفایت بکنه برای اینکه اون آثار شرعی بار بشه. حالا اگر یه کسی به همین مقدار که این اثر شرعی رو داره بگه آقا این خودش میشه یه عقدی، حالا ما اسمش رو میذاریم عقد اقاله، عیبی نداره، خیلی ما با این گیر نداره.
بین اون حوال کلی اون قصد یه حوالی را نواد میداره، مثلا اگر اشتباه باشه دوباره شخص میتونه بگه اقاله واقع نشده همون به این خواهر.
خب این عقد هم که نباشه همین هست، چرا میگید این باید بره حتما زیل عقود تا این حرف
شما؟ نه نه نه، اگر زیل عقود تا ظاهرا حوائد کلی میاد، اما اگر بگید فقط غیر از عقود است میشون میگه خب. لا بری میگه بیت نیست مطمئنه، اما نمیگه عقد نیست توی کتاب.
نه نه، عرضم اینه که شما میگید که قواعد عمومی عقد، من عرض میکنم اون قواعد مال عقد نیست، یه چیز عقدم نباشه فسخ باشه، نیاز به صیغه داشته باشه، نیاز به یک بیان داشته باشه، اونم اگه صحیحاً واقع نشه باز آثار اون فسخ نداره.
خب این دیگه نمیشه.
چه اثری دارید که اگر ما اقاله را فسخ بدانیم و عقد ندانیم اون آثار بار نمیشه، اما اگر اسمش رو بذاریم عقد اون آثار بار میشه؟ بگید چه اثری؟
یه حرف مشترک
دارم،
مثل
اینکه
با
صیغه
خود بشه یا اگر جوازی باشن
نمیدونم
با فعل
به عنوان قبول. خب این معناش اینه که تو غیر وقود اگر اقاله رو ما عقد ندونیم این آیین نیست که شما میگید.
اگر اون الا انترا را به معنای عمومیت عقد بدونیم که گفته بعضی از فقها که همه این ها میرن زیر وقود، اما درست میکنم قبول دارم، نه دلیل ندارم، اما ذاتش این است که حد مشترک تصور تا حالا
این که شما بفرمایید این مال عقده این دلیل میخواد، این دلیل میخواد، یعنی من احساسم اینه که مگر شما برای خصوص عقد و عنوان عقد یه آثاری رو پیدا کنید که اگر ما اقاله رو عقد بدانیم اون آثار بیاد، اگر اقاله رو اسمش رو عقد نگذاریم اون آثار نیاد، یه همچین چیزی باید پیدا بکنیم. مثلا اقاله تجارت هست یا نه جدای از عقد؟ الا ان تكون تجارتا عن تراض، قطعا تجارت نیست، اقاله تجارت
نیست.
ببین عنوان تجارت صدق نمیکنه.
الا را میگم
اگر اسمش
منقطع باشه
نباید
حتما تجارت باشه، هر چیزی که تراض هست
الا ان تكون تجارتا عن تراض، استثناء منقطع باشه خود متصل باشه، الا ان تكون تجارتا عن تراض، تجارت که بس باشه که حالا قبلش هر چی هست. بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطیبین الطاهرین المعصومین.
اللهم صل علی محمد و آل محمد و
لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین. کتاب الدین و هو قسمان، الاول و القرض یا قرض به فتح القاف و کسرها و فضله عظیم و درهم منه به ثمانیت عشر درهما ما ان درهم الصدقه به عشره قیل و السر فیه ان الصدقه تقع فی ید المحتاج و غیره و القرض لا یقع الا فی ید المحتاج. دوستان بزرگوار، کتاب الدین که بعد از متاجر مرحوم شهید کتاب دین رو وارد بحث میکنه و مشغول بحثش میشه، معنایی دارد اعم از قرض. قرض در واقع فقه اسلامی یکی از عقود است مثل بسیاری از عقود دیگر، همینجور که ما بیع داریم، اجاره داریم، صلح داریم، هبه داریم، قرض هم یکی از عقود احکام خودش رو داره، آثار خودش رو داره، اما معنای دین معنایی است اعم از قرض. یعنی یه وقتای دین صدق میکنه اما قرض هم نیست، عقد قرض هم نیست. مثلا شما اگر یک بیع نسیه انجام دادید، یک کالایی رو خریدید که پولشو بعدن بدید، الان نسبت به اون پولی که شما بعدن باید بدید دین صدق میکنه، اما دین خودش به خودی خود یک عرض کنم عقدی نیست، جدای از عرض کنم اون عقد بیع، یه عقد جدایی نیست. اما قرض یکی از معاملاته که اگر کسی قرض گیره میشه مدیون. یعنی بعد از این که عقد قرض اتفاق افتاد، طرف که باید پول این آقا رو بعداً برگردونه، دین به گردنش میاد. ولذا عرض کنم خدمت شما معنای اعم از قرض داره. گرچه ایشون کتاب الدین رو دو قسمش کرده، یک قسم قرض هست، یک قسم هم اون آخرا میاد دوستان به نام دین عبد، که حالا ما اون دین عبد رو که دو صفحه است اصلا بناس نخونیمش. میخواستم عرض بکنم که اون چه که ما در کتاب الدین خواهیم خوند همین قسمت قرضه، اما لابلای این قرض دوستان مطالبی که ایشون بیان میکنه بخشیش مربوطه به خصوص قرض نیست، بلکه کلی دینه. یعنی احکام دین رو به طور کلی آرام آرام ایشون بعدها خواهد گفت. ابتداعا ایشون مقداری در مورد قرض گفتگو میکنه و سخن میگه، بعد میره سراغ کلی دین و احکام کلی دین رو بیان میکنه. و اما خود قرض، ایشون میفرماد اولا قرض دادن یکی از اموری است که فضل عظیمی داره، فضیلت بالایی داره. در روایات ما داره یک درهم قرض 18 برابر، برابر با 18 درهم، و یک درهم صدقه برابر با 10 درهم. یعنی معناش این است که قرض فضیلتش بالاتر از صدقه است، حداقل به این حساب ریاضی از این جهت فضیلتش بالاتره. دلیل بالاتر بودن فضیلت قرض نسبت به صدقه در روایات ما بیان شده. دو تا دلیل رو دوستان کتابتون بهش اشاره کرده که این تو روایات ما هست. یکی از اون ادله دوستان اینه که فردی که قرض میگیره معمولا محتاجه، یعنی نیاز داره که قرض میگیره، چون اگر نیاز نداشته باشه خب وجهی نداره که بیاد قرض بگیره فردا هم بخواد پس بده. کسی که میخواد عرض کنم خدمت شما بعدن این پول رو برگردونه، اگر احتیاج نداشته باشه که نمیاد قرض بگیره، غالبا اینجوریه. گرچه حالا گاهی پیش میاد مواردی که طرف نیازم نداره قرضم میگیره، اما معمولا قرض اینجوری نیست. به خلاف صدقه، صدقه رو خیلی وقتا محتاج و غیر محتاج صدقه رو میگیرن، یعنی خیلی از متکدیان و محتاجین و غیر محتاجین هم دنبال صدقه میرن، لذا گفتم قرض عرض کنم افضله. ضمن این که وقتی شما یک مالی رو میگذارید برای کار خیری، اگر توی قرض مصرفش کنید، خب این قرض داده میشه، بعد از مدتی بر میگرده، دوباره میتونید به یکی دیگه قرض بدید، دوباره برگرده به یکی دیگه قرض بدید. اما صدقه اینجوری نیست، صدقه یک بار میدید و میره دیگه بر نمیگرده، چون صدقه است دیگه. این دوستان تو روایات ما هم هر دو دلیل از روایات استفاده میشه. این که ایشون میفهمد سرش این دو جهته، این مستفاد از روایاته که حالا اجازه به من بدید من اون روایات رو در خوندن عبارت بهش اشاره خواهم کرد. این مطلب اول بحث امروزه. مطلب دوم دوستان اینه، یه تفاوتی قرض با صدقه داره و اون تفاوت این است که در قرض اصل تحقق قرض متوقف بر قصد قربت نیست. چرا؟ چون قرض از حیث عرض کنم اصطلاحی عبادت محسوب نمیشه. عبادت دوستان یعنی چی؟ یعنی اون چه تحققش نیاز به چی داره؟ قصد قربت داره. این مثل آب کشیدن مثلا لباسه که اگر شما قصد قربت هم نکنیم تطهیر اتفاق میفته، آثار خودش رو داره. لذا عقد قرض تحقق پیدا می کند ولو شما قصد قربت نکنید، ولو قصد قربت نکنید آثار قرض رو داره، قرض تحقق پیدا می کند. گرچه دوستان اگر کسی بخواد ثواب ببره و استحقاق ثواب داشته باشه، کلمه استحقاق رو دقت کنید، استحقاق ثواب داشته باشه، او باید قصد قربت کنه. مثل همه موارد دیگر، هر چی رو شما بخواید انجام بدید ثواب ببرید باید قصد قربت کنید، بدون قصد قربت فایده نداره. لذا ثواب قرض متوقف بر قصد قربت هست، اما اصل تحقق قرض متوقف بر قصد قربت نیست، به خلاف صدقه. در صدقه دوستان این گونه نیست که اگر شما قصد قربت نکنید صدقه تحقق پیدا کنه. و لذا دوستان زکات فطره رو روز اول شوال، روز عید، عرض کنم خدمت شما، فطر به شما گفتن چی؟ تو رساله هم خوندید اگر کسی قصد قربت نکنه و زکات فطره رو بده، زکات فطره یک صدقه است دیگه، زکات فطره بده انگار زکات فطره نداده، اصلا تحقق پیدا نمی کنه، گردنشه دوباره باز بده. زکات فطره باید با قصد قربت داده بشود. معناش اینه که اگر قصد قربت نکردی انگار ندادی، انگار اصلا داده نشده، گردن حد باید دوباره پرداخت بود. علی حال صدقه متوقف بر قصد قربت، اصل تحققش اما قرض اینجوری نیست. خب حالا یه سوال دوستان بزرگوار، اگر قرض متوقف بر قصد قربت نیست تحققش و باید قصد قربت بشه تا ثواب برش مترتب بشه، پس چرا روایت عرض کنم شریفه ای که بهش اشاره شد فرمود قرض 18 برابر صدقه 10 برابر؟ این که گفت قرض 18 برابر مطلق فرمود، نفرمود قرضی که قصد قربت توش بشه 18 برابر. قرض 18 برابر این معناش این است که قرض چه قصد قربت توش بشود چه قصد قربت توش نشود 18 برابر ثواب داره. خب اون ثواب که متوقف بر قصد قربت نشد، اینو چه کار میکنید؟ جناب شهید ثانی میفرماید ما یا باید این اطلاق رو بگذاریم کنار، بگیم مراد روایت قرضیست که قصد قربت توش بشه، مراد روایت قرضیست که قصد قربت توش بشه. یه احتمال دوم هم وجود داره و اون احتمال دوم این است که شما اگر قصد قربت بکنید استحقاق ثواب دارید، اما اگر قصد قربت نکنید استحقاق ثواب ندارید. اما شارع مقدس به واسطه وجود همین روایت، یعنی نشانش وجود همین روایت، به شما 18 برابر تفضلا ثواب میده و ثواب تفضلی دوستان دیگه منوط بر قصد قربت نیست. استحقاق وقتی میگیم یعنی یک کسی که قصد قربت میکنه این استحقاق رو داره، میشه حکم به استحقاق کرد، اما اگر کسی قصد قربت نکنه استحقاق نداره. اما خدای متعال حالا دلش خواست تفضلن به این ثوابی بدهد، بر اساس این روایت این مانعی نداره و ما بگیم این ثواب 18 برابری که تو روایت اومده از روی تفضل است نه استحقاق ثواب. اینم دوستان مطلب دومه. مطلب سوم دوستان بزرگوار، قرض یکی از عقود است. وقتی میگیم یکی از عقوده یعنی چی؟ یعنی نیاز به ایجاب و قبول داره، نیاز به ایجاب و قبول داره. برای ایجاب قرض که مقرض و قرض دهنده ایجاب رو میخونه، ایشون سیغی گفته، مثلا بگیم اقرض تو که، بگیم انتفع بهی، بگیم تصرف فیه. حالا اون سیغ رو من رو عبارت براتون عرض میکنم، اما این سیغ سیغ انحصاری نیست. یعنی چی سیغ انحصاری نیست؟ نمیدونم باب نکاح رو، کتاب النکاح رو خوندید نخوندید. تو کتاب النکاح دوستان وقتی میخواد سیغ ایجاب نکاح رو بشماره میگه صیغه های نکاح سه تا بیشتر نیست، انکحتو، زوجتو، متعتو. تازه تو متعتش هم مال عقد موقت، تو عقد دائم آیا میشه از متعت استفاده کرد یا نه محل اختلافه. اما دیگه خارج از این سه تا مورد چهارمی ذکر نمیکنه ایشون. چرا انحصار داره؟ در عرض کنم مثل عقد نکاح بعضیا گفتن حتما باید صیغه ماضی باشه، حتما باید صیغه ماضی باشه. شما نمیتونید به صیغه مضارع یا امر صیغه رو بخونید، یه شرایطی داره. یا بعضیا گفتن باید صیغه مثلا عربی باشه، فارسی باشه به درد نمیخوره. خب این شرایط و ضیق در سیاق، یعنی توسعه‌ای نداره، منحصر در موارد خاصی، اینا دوستان مال عقود لازمه است. اما عقود جائزه یک قاعده کلی من بدم دستتون، نه فقط مال قرض. عقود جائزه دوستان منحصر به سیاق خاص نیست، و چه بسا بسیاری از شرایط سیاق عقود لازمه را ندارد. لذا اگر کسی تو عقود لازمه مثلا ماضویت رو شرط میکنه، چه بسا در عقد جائز این شرط رو قبول نداشته باشه، بگه تو عقد جائز شما به صیغه امرم که بگه اشکال ندارد. مهم این است که در صیغه عقود جائزه لفظ شما مفهم معنا باشه، معنا رو درست برسونه، حالا هر صیغه‌ای میخواد باشه، حالا میخواد ماضی باشه، مضارع باشه، امر باشه، هر چی باشه. و لذا ایشون این صیغه رو که میشماره بعد میگه و ما ادا هذا المعنا، هر لفظی که این معنا رو عرض کنم ادا بکنه و برسونه. علتش هم این است که این از عقود جائز است و منحصر در الفاظ خاص و شرایط خاص نیست. اون چه که مهمه این است که این معنا رو عرض کنم خدمت شما برسونه. خب وقتی مقرض ایجاب رو خون، مقترض که قرض گیرنده است قبول میکنه، میگه قبل تو، میگه رضی تو، یا هر لفظی که دلالت بر عرض کنم خدمت شما رضایت بکنه. البته دوستان این که قبول حتما باید به لفظ باشه، یعنی لفظی مثل قبل تو، رضی تو به کار برده بشه، این محل اختلافه. مثلا مرحوم شهید اول در دروز فرموده شما قبض که بکنی کفایت میکنه. یعنی چی؟ یعنی لازم نیست بگه قبل تو، طرف 100,000 تومان گرفته طرف شما، میگه اقرض تو که اینو به تو من قرض دادم، شما میگیری میرین، میگی دست شما درد نکنه. دیگه نمیگه قبل تو، نمیگه رضی تو. آیا قبول فعلی یعنی قبول به قبض کفایت میکنه یا نه؟ مرحوم شهید اول در دروز گفته بله کفایت میکنه، چون این خودش یعنی من اذن در تصرف طرف مقابل رو قبول کردم دیگه، یعنی پذیرفتم که در این تصرف بکنم. خود قبض معناش اینه. شهید ثانی دوستان حرف شهید اول رو قبول نداره. چرا قبول نداره؟ میگه آقا این که شما میفرمایید قبول فعلی کفایت میکنه، اگر منظورتون اینه که کفایت میکنه در اباحه تصرف، درسته؟ یعنی وقتی قبول کرد، قبول فعلی گره برداشت برد، جائزه براش تصرف کنه، اباحه تصرف داره، درسته؟ چون او اذن در تصرف داد، اینم اذن در تصرف رو عملا قبولش کرد. اما این که بخواد بفرمایید این آثار قرض رو داره، اینو ما قبول نداریم، چون یکی از آثار قرض چیه دوستان؟ ملکیته. یعنی من اگر پولی رو از شما قرض بکنم، اون پول رو مالک میشم. دوستان من یه اشتباهی رو از ذهن شما اگر این اشتباه رو دارید پاک بکنم. الان شما به یه کسی کتابتون اومده گرفته برده، میان از تو میپرسن کتاب کجاست، میگی کتابو قرض دادم. این غلطه، این غلطه، شما کتابو قرض ندادید. چون اگر قرض داده باشید، اون آقا مالک کتاب شما میشه، میتونه کتابتونو بفروشه، میتونه کتابتونو هدیه کنه، میتونه کتابتونو توش چیزی بنویسه، هر کدوم دلش میخواد میکنه، مالک. کسی که قرض میگیره، اون مالی رو که قرض میگیره مالک میشه. البته موقع برگردوندن اگر مثلی باشه مثلش رو میده، اگر قیمی باشه قیمتش رو میده، اما دیگه این کتاب میشه مالک، این قرض نیست. اینی که من کتابمو به یکی میدم ببره سر کلاس و برگرده، این نه امانتم نیست. امانت یعنی چی؟ امانت یعنی این که شما مالی رو میگیره حق تصرف هم نداره، باید بذاری یه گوشه وقتی اومد بهش بدی. حق تصرف هم نداری. این آری است. آری مثل این که مثلا طرف میاد قابلمه شما رو از تو حجره برمی داره برای غذا درست میکنه میاره برای شما استفاده میکنه، اما مالک هم نیست. ببین اینا آثارش، هر کدوم از اینا یه خاصیتی داره. آریه یه ویژگیایی داره، ولیه یک ویژگیایی داره، قرض یه ویژگیایی داره. یکی از خواص قرض این است که طرف وقتی قرض گیره مالک میشه. حالا این مالک میشه بعد چه آثاری داره میگیم یواش یواش انشاءالله تو جلسه فردا اینو مفصل بحث خواهیم کرد. علا ای حاله مرحوم شهید ثانی ایرادش اشکالش به شهید اول اینه، میگه شما مگه تو باب بی نگفتید بی به صیغه ملکیت میاره؟ اما اگر بی صیغه نداشته باشه اسمش چیه؟ اسمش چیه؟ معاتاد. معاتاد مفید چیه؟ یه سری از آقایون گفتن مفید اباحه تصرف و مفید ملکیت نیست. خب چه بسا همین حرفو اینجا هم بزنیم، یعنی بگیم اگر طرف قبول فعلی کرد اباحه تصرف داره چون علم در تصرف گرفته، اما ملکیت دیگه نمیاد. پس اگر شما میخواید بگید اباحه تصرف داره الا اعیوننا قبول، اما اگر میخواید بگید مثل قرض تو موارد دیگر مفید ملکیت، نه ما قبول نداریم که قبول فعلی مفید ملکیت باشه. اینم نکته سوم و مطلب سوممون. نگاه کنید عبارت رو، کتاب الدین و هو قسمان، خودش دو قسمه، الاول القرض یا القرض به فتح القاف و کسرها. ببینید دوستان یه نکته ای که همین اول بس عرض کنم شاید مطرحش کنیم خوبه، این قسمانی که ایشون میگه قسم اول رو قرض نوشته، قسم دوم با این کتابای ما صفحه 365 داره دین العبد، دین العبد. ارتباط این قسم اول و دوم چیه؟ یعنی دین دو جوره، یکیش قرض یکیش دین عبده. یعنی ما چیزی که دین باشد اما دین غیر عبد نداریم، قرض هم نباشه داریم. لذا این تقسیم بندی به این بیان که ما بگیم آقا کتاب و دین به دو قسم تقسیم میشه، یا قرض یا دین عبده. خب حالا اگر ما دین داشتیم دین غیر عبد قرض هم نبود، اونو کجا بحث میکنید؟ این دوستان ذیل همین اول بحث میشه. لذا این قرضی که گفته گولتون نزنه، من توضیح دادم لابلای همین قسم اول تا صفحه 364 ما بحث دین رو به طور کلی بحث خواهیم کرد، احکامش رو خواهیم گفت، اما نه اینکه اول قرض رو بحث کرده، اول عرض کنم قرض رو بحث کرده، حالا تیتر عنوان شده مثلا الاولون القرض به فتح القاف و کسرا، یعنی هم قرض از حیث ادبی درسته هم قرض هر جفتش درسته. و فضله عظیم، فضلش بسیار بالاست بر اساس روایات ما، فضل قرض. و درهم من القرض به ثمانی عشر درهما، من درهم صدقه به عشره، یک درهم صدقه 10 برابر، یک درهم قرض 18 برابر. قیل و سر فی، سر در این که درهم قرض 18 برابر درهم صدقه 10 برابر چیه؟ این فیه یعنی سر در این تفاوت، ان الصدقه تقع فی يد المحتاج و غیر المحتاج و القرض لا يقع الا فی يد المحتاج غالبا. صدقه معمولا هم دست محتاج میرسه هم غیر محتاج. خیلی هستن که محتاج نیستن اما عرض کنم روحیه تکدیگری دارن و چه بسا صدقه هم دریافت بکنن. غیر از این که روحیه تکدیگری دوستان کسی داشته باشه، اصل صدقه میدونید اصل صدقه منوط به فقر نیست. اینم دقت بکنید، شاید اینو خیلیاتون ندونید. من یه وقتی عرض کنم یه مسافرتی با یکی از اساتید میرفتیم، خونوادگی بود، اول مسافرت یه صدقه میخواستم بدم، ایشون گفت صدقه بده خانومت. یعنی اگر یه کسی عرض کنم نفقه دهندم داشته باشه، میدونید چون تو روایات داریم کل معروفین صدقه، معنای عام صدقه رو عرض میکنم، نه صدقه واجب مثل زکات فطره که شرایط خاص داره، زکات عرض کنم گندم و جو که شرایط خاص داره. اون معنای عام صدقه شرط فقر رو هم نداره. لذا شما مثلا صدقات مستحبی خودتون رو میتونید جمع بکنید، 100 نفر بشید، اینا رو قرض بدید به دوستانتون، چون خود قرض هم یکی از معروف هاست. اما صدقه مستحبی، نه زکات فطره، اونا شرایط خاص داره، اونا ویژگی های خاص داره. اما صدقه مستحبی خودتون با رضایت خودتون جمع بشه یه جا، شما قرض بدید به اینو، قرض بدید برگرده، یا حتی بدید به یه کسی که مثلا میخواد ماشین بخره، چه بسا عرض کنم فقر هم نداره، فقر شرعی، اما میخواد ماشین بخره، اشکال نداره. تو اصل صدقه، صدقه اینجور نیست که شما اگر صدقه مستحبیتون رو دست فقیر نرسوندید این دیگه صدقه حساب نشه، نه صدقه است، کل معروفن صدقه. ولذا صدقه تقع فی ید المحتاج و غیر المحتاج، ول قرضه لا یقع الا فی ید المحتاج غالبا. یه روایتی دوستان داریم که این معنا توش اومده، اون روایت اینطور داره که رسول خدا فرمودن رأیت مکتوباً على باب الجنة. طبق این نقل دقت کنید، میگه من دیدم روی درب بهش اینطور نوشته از صدقتو به عشره و القرضو به ثمانیت عشر. رسول خدا فرمودن طبق این نقل، فقلتو یا جبرائیل ولمذالک، از جبرائیل پرسیدم که به خاطر چی صدقه 10 برابر، قرض 18 برابر. والذی یتصدق لا یرید الرجوع والذی یقرض یعطی لن یرجعه. با این که آدم صدقه رو که میده از دلش کنده میشه، میده میره، اما قرض رو طرف بر میگردونه. خب کسی که پولش رو بر میگردونه طبعا باید ثواب کمتری ببره تا صدقه‌ای که داده در راه خدا و رفته. فقال، جبرئیل گفت نعم هو کذالک، همینطوره که شما میفرمایید، ولکن ما کل من یأخذ الصدقه له بها حاجه. اینطور نیست که هر کس صدقه میگیره احتیاج داشته باشه. والذی یستقرض لا یکون الا عن حاجه. حالا روایت ادامه داره، اجازه بدید که من ادامهش ندم. این مستدرک الوسائل، تو وسائل نه، مستدرک الوسائل باب 6 ابواب دین حدیث سوم، که دیگه حالا تو پاورقی تو هم آدرس نداده این رو، این روایت که من براتون خوندم. اما اون سر دوم و وجه دوم سر اینه، و ان درهم القرض یعود فیقرض. اگر شما یه درهم قرض بدید بر میگرده دوباره قرض داده میشه، اما و درهم صدقته لا یعود، وقتی صدقه میدید که بر نمیگرده. اینم دوستان یه روایتی داره، تو اون روایت دوستان اینطور داره، قال النبی صلی الله علیه و آله و سلم الف درهم اقرضها مرتين، 1000 درهم که شما دوبار قرضش بدی. دوبار قرضش بدی یعنی چی؟ یعنی قرضش بدی برگرده دوباره قرضش بدی. احب الی من ان اتصدق بها مرتين، پیش من پیامبر محبوب تره از این که همین 1000 درهم رو شما صدقه بدی یک بار. احب الی من ان اتصدق بها مرتان، این که من بخوام یک چیزی رو دو بار قرض بدم این محبوب تره که تا بخوام همشو مثلا صدقه بدم. خب اینم عرض کنم اون سر دومش در واقع، این مطلب اول. مطلب دوم، و علم ان القرض لا يتوقف على قصد القربه، قرض متوقف بر قصد قربت نیست. یعنی چی؟ یعنی شما قصد قربت هم که نکنی قرض تحقق پیدا میکنه، آثار قرض میاد، و مطلق الثواب یتوقف علیها. البته مطلق ثواب، این که میگه مطلق ثواب یعنی چی؟ یعنی چه در قرض چه در جای دیگه، هر وقت شما تو هر کاری بخوای ثواب ببری اون متوقف بر قصد قربت هست، حالا چه تو قرض باشه چه جای دیگه باشه. فلیس کل قرض یترتب علیه الثواب، اینطور نیست که هر قرضی ثواب داشته باشه. چرا؟ چون ممکنه شما قصد قربت نکنی و ثوابم طبعا نمیبری، به خلاف صدقه به خلاف صدقه. چرا؟ چون صدقه قربت درش معتبره، فإن القربت معتبره فیها. خب حالا یه سوال، اگر واقعا قرض متوقف بر قصد قربت نیست، پس چرا گفت قرض 18 برابر مطلقم فرمود؟ میگه فاطلاق و کون درهم القرض به ثمانیه عشر. دوستان این کلمه اطلاق و معنا کن برای من. یعنی این که تو روایت مطلق فرمود یک درهم 18 برابر، مطلق فرمود یعنی چی؟ یعنی دیگه نگفت قصد قربت بکنی یا قصد قربت نکنی. این که مطلق فرمود یک درهم 18 برابر توی قرض و نفرمود تو قصد قربت بکنی یا نکنی، این اطلاق اما مشروطون به قصد قربت، یا باید بگیم مراد عرض کنم روایت صورتی است که قصد قربت بکنی اونو داره میگه 18 برابر ثواب داره، او تفضل من الله تعالی من غیر اعتبار ثواب به واسطه الوجهین، یا این که بگیم تفضلیست از جانب خدا. تفضلیست از جانب خدا یعنی چی؟ یعنی اگر قصد قربت نکنی درسته استحقاق ثواب نداری، اما تفضلن ممکنه خدای متعال به خاطر عرض کنم خدمتشو به نشانه همین روایتی که اومده اون 18 برابر ثواب رو بدون اعتبار قصد قربت به شما عرض کنم خدمت شما این رو بده. حالا به چه جهت؟ به واسطه الوجهین. این وجهیه دوستان توی نسخه دیگه وجهین داره، وجهین هم مراد همون دو وجهی است که تو مطلب اول گفتیم و صرفی، که این هم دست محتاج میرسه هم غیر محتاج صدقه، اما قرض فقط دست محتاج میرسه، و دومی که قرض برمیگرده دوباره داده میشه اما صدقه اینجوری نیست. اون دو وجه رو داره میگه. وقد یقع التفضل علی کثیر من فاعلی البر. گاهی تحقق پیدا میکنه تفضل خدای متعال بر بسیاری از کسانی که کار بر رو انجام میدن. فاعلی، فاعلین بوده، نونش به اضافه افتاده، یعنی انجام دهندگان بر من غیر اعتبار القربه، بدون اینکه طرف قصد قربت کنه خدا تفضلا به او عرض کنم خدمت شما ثواب میده. مثل کرم، اگر کسی کرم بکنه ولو قصد قربت هم نکنه خدای متعال ممکنه تفضلا ثواب بهش بده گرچه استحقاق نداره. مطلب سوممون، و یفتقر القرض الى ایجاب و قبول، و احتیاج داره قرض به ایجاب و قبول. یعنی چی دوستان؟ یعنی وقتی میگیم ایجاب میخواد قبول میخواد، یعنی قرض عقده، یکی از عقوده، و صیغتو اقرض تو کرد. صیغه قرض دوستان، البته مراد از صیغه دوستان جهت ایجابیشه نه جهت قبولش، یعنی ایجابش اقرض تو کرد. اقرض تو که یعنی چی؟ قرض دادم به تو، یا انتفع بهی، نفع ببر از این پول، از این مال، یا تصرف فیه، تصرف کن تو این مال. ببینید انتفع تصرف صیغه امره، یا ملک تو کرد، یعنی به تملیک تو در آوردم، اسلف تو کرد. اسلف تو کرد دوستان لغت میگه اسلفه مالن، یعنی به او وام، به او وام داد. اسلفه مالن یعنی به او وام داد. اسلف تو که یعنی بهت وام میدم. او خوز هازا، اینو بگیر، یا اصرف هو، مصرفش کن. خب اینجا دوستان میگه و علیکه عوضه. این و علیکه عوضه دوستان در واقع تتمه این صیغه های قبلی است، یعنی انتفع بهی و علیکه عوضه، تصرف فیه و علیکه عوضه، یعنی من که بهت میدم نمیدم مال خودت باشه، عوضش رو بعدن به من بده. و ما ادا هذا المعنا، هر چیزی که این معنا رو برسونه، میخواد بگه این سیاقی که براتون عرض کردیم خصوصیت و ویژگی نداره، هر چی این معنا رو برسونه. چرا؟ لانه من العقود الجائزه. یعنی چی؟ یعنی اگر عقد عقد لازم بود ما اینقدر عرض کنم وسیع در رو باز نمی کردیم، اونجا زیغ بود، مثل نکاح سیاق خاص، شرایط خاص، معذریت، مثلا عربیت ممکن بود اینا رو شرط بکنیم، اما اینجا اینجوری نیست، چون از عقود جائز است. و هی عقود جائزه لا تنحصر فی لفظ بل تتعدا بما افاد معناها. دوستان بزرگوار، یکی از مبانی شهید ثانی همینه. یعنی ایشون نه ایشون، دیگران هم همینجورن، بسیاری عقود جائزه را منحصر در لفظ خاص نمیدانند. و این نما یحتاج. یه سوال بکنم دوستان، اون و علیک عوضه رو چرا اضافه کردیم به اون سیاق؟ البته این که ما گفتیم به اون سیاق اضافه میشه غیر از سیغه اوله، آخه اقرستو که صریح در قرض، اون علیک عوضه تو خود اقرستو که هست، چه ما بگیم چه نگیم. اما تو بقیهش که علیک عوضه رو گفتیم میخواد، علتش این است که اگر علیک عوضه رو نیاری از انتفع به تصرفی قرض فهمیده نمیشه. ولذا میگه و انما یحتاج و الی ذمیمته و علیک عوضه، یعنی این و علیک عوضه رو ذمیمه میخوایم، البته ما عد از صیغه الاولا غیر از صیغه اول. فانها صریحه فی معناه، صیغه اول صریح در معنای قبل، لا تفتقر الی انضمام امر آخر، او دیگه امر آخر نمیخواد. معناش چیه؟ معناش این است که اونای دیگه این ذمیمه رو میخوان برای اینکه قرض ازش فهمیده بشه. بعدم فیقول المقترض، مقترض یعنی قرض گیرنده، قبلتو یا شبه قبلتو مثل رضیتو، مما دل علی الرضا بالایجاب و استقرب فی الدروس علی اکتفا بالقبض. جناب مصنف در دروس قریب شمرده اکتفا به قبض رو. اکتفا به قبض یعنی چی؟ یعنی شما قبل تو نگو، فقط پولو بگی برو، همینقدر که گرفتی یعنی قرض محقق شده. چرا؟ لأن مرجع القبض الی اذن فی التصرف. دوستان بزرگوار، این که میگه مرجع قبض به اذن در تصرفه، نه اینکه خودش اذن داده، اذن که طرف مقابل داده. این که میگه مرجع قبض به اذن در تصرفه، یعنی مرجع قبض به پذیرش اذن در تصرفه، یعنی اون طرف اذن داد وقتی من گرفتم، معناش این است که اون اذن رو قبول کردم و میخوام تصرف کنم توش. عبارت رو درست معنا کنید، مرجعش علل اذن فی تصرفه، معناش این است که من این اذن در تصرف رو پذیرفتم. و هو حسنون، شهید ثانی میگه این حرف خوبیه، اما از حیث اباحه تصرف. یعنی آقای شهید اول، اگر شما میخواید بگی اباحه تصرف میاره قبول داریم، اما افادته للملک، این که بخواد افاده کند قبض فعلی، ضمیر افادته رو بزنید به قبض فعلی، قبض فعلی بخواد مفید ملک باشه، اونم المترتب علی صحت القرض، ملکیتی که مترتب بر صحت قرض، باید قرض صحیح باشه تا ملکیت بیاد. اینو ما دلیل نداریم. این که بخواد بگید این قرض قرضی هم که قبض فعلی دارد عرض کنم ملکیت میاره، فلا دلیل علی و مستدل بهی لا یعدی الی، لا یعدی الی رو کنارش بنویسید، یعنی لا یثبت الملکیت. یعنی این دلیلی هم که شما آوردید که این عرض کنم مرجعش الی الاذن فی التصرفه، این ملکیت رو ثابت نمی کنه، گرچه اباحه تصرف رو ثابت می کنه. بله دیگه، ملکیت نمیاره دیگه. بله دیگه، طبق اون نظر ملکیت نمیاره.
بس باید چی بگم؟ سیغه
نداره. سیغه بخونن دیگه.
معاطات سیغه نداشتی، یعنی لازم نبود که سیغه بخونن.
سیغه نخوندن که شد معاطات، سیغه بخونن که معاطات نشه. اگر معاطاتش کردن آثار معاطات رو داره، اگر سیغه خوندن بیع به سیغه شد آثار بیع رو داره. بگید آقا. عام چی میگه؟
عام داره میگه هر چیزی که ثواب میخواد داشته باشه منو تو قصد قربت داره.
خب
عام دیگه، عام مسلم میگه.
خب
اومده با این مطلق تخصیص استفاده. درسته؟ گفته غیر از این مورد، غیر از مورد از بدون صدقه بخواد، مورد قرض به خاطر این دلیل خاص.
تو احتمال دوم دیگه، تو احتمال اول هم تو تخصیص میده، یعنی تو احتمال اول شما مشکلی نداری.
احتمال دوم
ببینید، این این شاید، ببینید دقت کنید چه عرض میکنم، این که ما تو این روایت داریم قرض 18 برابر و به صورت مطلق اومده، یه وقت شما این اطلاق رو میگید ما قرائنی داریم که این اطلاق مورد نظره، و خصوص جایی که قصد غربت می شود مورد نظر نیست، اما اطلاقش مورد نظره، یعنی مطلق قرض رو فرموده. اگر یک کسی اصرار داشته باشه و استظهار قوی بکنه که این مراد همینه، وقت چاره ای نداره جز این که بگه شاید شارع مقدس خواسته تفضلن این کار رو انجام بده. ببینید این هم صحبت سر حکم فتوای فقهی نیست، احتمال ثواب روز قیامت. اینه چی میگه؟ میگه آقا روز قیامت شایدم شارع مقدس میخواد چیکار کنه؟ به هر کسی قرض داده ولو قصد غربت هم نکرده 18 برابر بده، بخاطر همین باید. نمیخواد حکم فقهی ازش بیرون بکشه تا شما بگید عام و خاص رو چرا تخصیص نداره. قرضی که امروز میذارم برای فلوس چرا؟ اما خب آثار ملکیت رو نداره. آثار ملکیت رو نداره، یعنی اون قرضی که میخواد آثار ملکیت رو داشته باشه، اون آثار رو داشته باشه، چون والله اگر قرض صیغه هم نداشته باشه اون ثواب رو داره. آقا بفرمایید.
حرام
نه، تصرف اباحه تصرف مانعی نداره، اباحه تصرف داره مانعی نداره، چون اباحه تصرف داره ولو تصرف مالکانه. بذارید آقا ذکر مصیبت کنه، بفرمایید.
السلام علیکم السلام عليك أيتها الأبرار الانسية يا
اجل قابل
یک سنگ بر حتی نداری تو چرا مادر دلت میدونم امروز مدینه خونه امیر المومنینه دو جمله زبان حال مولا فاطمه جان در وسط کوچه تو را می زدم کاش به جای تو مرا می زدم زهرای من چرا شده بگو به من مگر علی مرده بود وقتی خبر دادن مثل امروز از مسجد تا خونه مولا مگه چقدر راه مولای خیبر شکر ما بر سب ما صورت به زمین نمیدونم چطور خودش رو کنار زهرا رسوند اما همین قدم قاتل نوشتن تا اومد امام از سر برداشت فرمود به من رضا یا بنت محمد زهرا دیگه بعد تو علی چه کنه فاطمه بیبی شروع کرد وصیت کردن علی جان منو شبان غسل بده منو شبان کفن کن منو شبان دفن کن یکی یکی وصیت کرد اما یه وصیت از همه جان سوزدن فرمود افکلی یا ابن حسن و افکلر یتا قتیل الادا به تب الاراد علی حسین ابو یاد ازدنه و سیعلم الذین ظلمون ایم انقلب سرمایه محبت زهراست دین من دین خیش را به دو دنیا نمیدهم یه مصدر از در صدی به سال به سلات
امشب منزل اخری روزه‌ای هست فرمودن به رفقا بگم یکی دو نفر تون شماره تلفن من بدید من آدرس رو براتون بفرستم بقیه از اون بگیرن آقای زیبایی اجازه برای شما بفرستم آقای زیبایی آقای حسینی نه نه خانوادگیه اگر آیا حسینی برای شما هم فرستادن آدرس رو از رفقا بگیرید اگر اومدنش رو بگیرید شما
ندارم
453
همین رو دیگه برم بفرستم شهرک بنیاد، شهرک زینالدین، کاز پنج بعد از ایثار 17 جوان شهیدان
خضر.